بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشند و مهربان کلام را آغاز می‌کنیم که نامش بهترین نام‌ها و یادش آرامش جان‌ها و دل‌هاست. سلام به مولا و آقامون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می‌دیم و برنامه امروز رو با سلام به محضر ایشون متبرک می‌کنیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستید و این ایام رو هم عرض تسلیت و تعزیت داریم. الحمدلله میبینیم دیگه حضور میلیونی و با شکوه و با عظمت زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام که امسال هم باز حماسه آفریدن و شگفتی ساز شدن با این حضور پرشکوه و با عظمت. انشاءالله که خدا اجر همه این زائرین رو خودش عنایت بکنه و وجود نازنین سید الشهدا، و امیدوارم که عاقبت به خیری برای همه شما رقم بخوره. اگر سوال شرعی دارید، سوال احکام دارید، ما با افتخار در خدمت شما هستیم. راه ارتباطی رو همکاران گرانقدر من برای شما زیرنویس میکنن. پیام کوتاهمون در ذهنتون هست دیگه، 301203، و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی شما میتونید پیام بدید، به ویژه عزیزانی که خارج از کشور هستن، تلفن ها هم که در اختیار شما هست. طبق معمول برنامه های گذشته توفیق داریم در محضر استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای وحیدپور هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور همه شما عزیزان و بینندگان خوب این برنامه، هر کجا که هستید در این جهان پهناور، در هر قاره از دنیا، تو کشور اسلامی ایران، فراتر از مرزها. امیدواریم که تنتون سالم باشه و تو این ایام بسیار ویژه قلبهاتون نورانی باشه.
بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام شما عزیزان برای ما دادید، و خب معمولا طبق برنامه گذشته که ما خدمتون عرض کردیم، چون سوالاتی که به صورت پیام به دست ما میرسه، حالا پیامک میدن عزیزانی که در ایران هستن یا از طریق فضای مجازی بینندگان خارج از کشور، خیلی سوال فراوان هست و ما هم سعی میکنیم در این فرصت ها به این سوال ها بپردازیم. خیلی هم خوشحال میشیم حالا بزرگوارانی که لطف میکنن برای ما پیام میدن، سوال شرعی میپرسن، اسم مبارکشون، اگر مایل بودن شهرشون، کشورشون، منطقه‌ای که از اونجا ساکن هستند و خلاصه برای ما سوال میفرستن، اگر بگن خیلی خوشحال میشیم. برادر عزیزی پیام فرستادن استاد در خصوص خمس، گفتن که من 6 ماه پیش سال خمسیم بود، رفتم دفتر مرجع تقلیدم و مبلغ بدهکاری خمس رو دستگردان کردم، ولی تا الان پول نداشتم که در واقع ببرم دفتر بدم. آیا وظیفه‌ای بر عهده من هست؟ چه کار کنم؟
کسی که خمس به گردنش میاد سر سال خمسی اول محاسبه میکنه وقتی محاسبه کرد و به نتیجه رسید که چقدر بدهکاره، میره خلاصه یا دفتر مرجعش یا وکیل و نماینده مرجع تقلیدش. از دو حال خارج نیست، یا نقدن داره خیالش راحت میشه هرچی هست میپردازه تموم شه میره، و اگر نداره که همه رو بپردازه، برای این که بتونه تو مابقی اموالش تصرف بکنه اصطلاحا میگن دستگردون میکنن. حالا توضیح داره، اونو کارش نداریم، ولی نتیجهش این میشه که این آقا مدیون به دفتر مرجع میشه، ولی دیگه
خمس بدهکار
نیست تو اموالش.
یعنی از نظر شرعی هم میتونه حتی تصرف بکنه، استفاده کنه،
تصرف در اموالش بلا مانع، خیالش راحته. به اصطلاح عموم مردم میگه دیگه اموالش پاک شده، دیگه میگه اموالم حلال کردم و بدهکار میشه. اون بدهکاری رو دیگه بنا به توانایی که داره و قراری که با دفتر داره عمل میکنه. مثلا گفته که من بهش گفتن چجوری میتونی، میگه من ماهی مثلا فرض کن ماهی 200,000 تومان میدم، حالا به هر ترتیبی اون رو دیگه باید بده، بستگی به توان داره. اگر توانست خب مدیون مثل سایر بدهکاری ها باید بدهکاری رو بده و سستی نکنه در پرداخت دین. انسان اگر بتواند نباید سستی بکنه، چه حالا دین به مردم باشه چه دین به خدا، فرق نمیکنه، مثل کفاره، مثل رد مظالم، مثل خمس، مثل زکات. اگر یه وقت است که بنده خدا میگه من واقعا الان چیزی دستم نیست، عیب نداره، گناهی مرتکب نشده، هر وقت داشت اون وقت میره اون بدهی خودشو میپرد.
خیلی عالی. حالا اگر یه وقتی مثلا دفتر زمان مشخصی رو اعلام نکرده که کی بیار بده، اینجا چی؟
هر وقت میتونه.
آها،
بدهکار دیگه. عرض کردم ملاکش اینه که سستی صدق نکنه، نگن بی خیال شد، رفت حسابشو کرد خب، ولی بی خیال شده دیگه. اینجور نشه، نه میگه دغدغه دارم، بتونم میرم میدم، ولی اینکه وقت براش تعیین نشده باشه، سستی نکند، تسامح و تساهل حساب نشه، اشکال نداره.
خب خواهر بزرگواری در مورد زیارت عاشورا 3 سوال پرسیدن که حالا بخش بخش داره سوالهاشون، من یکی یکی میپرسم. در مورد زیارت عاشورا استاد گفتن که اولا بفرمایید که اگر بدون وضو کسی زیارت عاشورا بخونه اشکال داره؟
خیر، بدون وضو قرآن هم شما بخونید اشکال نداره، دعا هم بخونید اشکال نداره. زیارت معصوم اصلا برید بدون وضو، ممکن است بدون وضو بره زیارت، اشکالی نداره. زیارت عاشورا اشکال نداره، وضو برای نماز لازمه، وضو برای نماز. یعنی شما میخوای زیارت عاشورا بخونی، بعدش مثلا 2 رکعت نماز زیارت عاشورا رو اون بله اون وضو میخواد، یا مثلا حرم که میخواد بری نماز زیارت وضو میخواد، خود زیارت وضو نمیخواد، زیارت عاشورا وضو نمیخواد.
بعد بخش دوم سوالشون گفتن که اگر خانم ها مثلا در ایام عادت ماهانه باشن چی میتونن زیارت عاشورا بخونن؟
بله، قرآن خوندن، زیارت خوندن، ذکر گفتن، اینها برای خانومی که در ایام عادت ماهانه اشکال نداره، مگر قرآن سوره های سجده دارش باشه که 4 تا سوره سجده داره. اون 4 تا سوره سجده دار رو به فتوای بعضی از آقایون مراجع کل سوره، به فتوای بعضی از آقایون مراجع فقط آیه سجده دار، اون رو شخص جنوب و خانومی که در ایام پریود هست نمیتونه بخونه.
درست. و بخش سوم سوالشون که در مورد سجده زیارت عاشورا گفتن که بعضی وقتا مثلا در بیرون از خونه من زیارت عاشورا میخونم و امکان سجده کردن نیست، میشه همینطوری ذکرش رو گفت؟
همیشه همینطوری ذکرش رو گفت، همیشه سجده ایمایی انجام داد، اشاره، یعنی سر رو هم مقدار خم بکنه به قصد سجده، به قصد سجده همین کافیه و ذکر رو بگه،
حتی اگر رو به قبله نباشه، محرم نباشه،
نباشه و محرم نباشه اشکالی نداره،
چون مستحبه دیگه. خب این هم سوالاتی که خواهر بزرگوارمون برای ما فرستادن. بر صورت این روزهای پایانی ماه صفر بعضی ها مقید به این هستن، من دیدم بعضی ها مثلا از اول ماه محرم با خودشون عهد می‌بندن که هر روز زیارت عاشورا بخونن و ماه محرم که تمام میشه باز این روال ادامه داره تا پایان ماه صفر، مثلا با خودشون عهد می‌بندن که مثلا 60 تا زیارت عاشورا بخونن. خب بعضی مقید به این هستن و این خیلی خوب هست و ارزشمند. ان شاءالله همه دوستان عزیز بیننده ما رو هم از دعای خیرشون بی‌نصیب نکنن و فراموش نکنن که ما رو دعا بکنن. در مورد زیارت یه عزیزی از بیننده‌های بزرگوار ما که از قزوین برام پیام فرستادن، آقای حسینی، در مورد آداب زیارت، حالا اینم خیلی خوبه، سوال تو کلی هست ولی خب خوبه، مثلا آداب خاصی برای زیارت هست؟
بله بله، آداب زیارت فراوانه، کتاب های خوبی هم به حمد الله نوشته شده، کتاب های قطوری هم نیست که شما بفرمایید سخت خوندنش، نه کتاب های سر چند صفحه آداب زائر، آداب زیارت رو، اینها رو همه رو بیان کردن، روایات هم ما داریم، تو روایاتمون هم آداب زیارت اومده و اصلا تو مجموعه های حدیثی ما و روایی ما بخش هایی است که کتاب المزاره،
زیارته
و باز کتاب شریف کامل و زیارات،
اون که دیگه کامل دیگه،
بله، که تقریبا میشه گفت کهن‌ترین کتابی است که راجع به زیارت ما داریم، 1100 سال قبل حدوداً، خیلی 11 قرن قبل این نوشته شده، روایات فراوان است. من حالا چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این است که انسان قبل از اینکه میخواد بره معرفت به اون امام داشته باشه، این خودش خیلی نکته است، با معرفت زیارت، معرفت هم تو روایات سوال کردن از خود ائمه، یعنی چی؟ یعنی این که عقیده جدی و 100% داشته باشه که این امام، امام واجب الاطاعه است، امام واجب الاطاعه است و امامه، نه به عنوان این که این یه شخص خوبیست داریم میریم زیارتش میکنیم، نه خیر، خیلی فرق میکنه شما زیارت یک عالم برید یا زیارت امام برید. زیارت امام یعنی او را حجت خدا بدانید، او را ولی خدا بدانید، او را جانشین بلا فصل رسول خدا بدانید، این خیلی مهمه، همون اعتقادی که ما شیعه داریم،
بله.
همون اعتقادی که ما شیعه داریم تو همه روایات هم هست، عارفاً به حقهی باشه، این نکته اوله. نکته دوم این است که شما وقتی میخواد بری زیارت توجهتون به زیارت باشه، بعضی ها میرن زیارت توجهش به این است که یه جوری بره ذریحو بتونه بچسبه،
به هر قیمتی شده ذریحو ببوسه،
توجه به خود صاحب قبر را از بین میبره. من الان همش حواسم، هوشم، حواسم این است که یه کاری بکنم میتونم جمعیت رو کنار بزنم برم به ذریح بچسبم، نه، شما یه گوشه ای از حرم، حالا اربعین که خب دیگه حساب خودشو داره، شلوغه، اونم همونطور اگه تونستی تو صحن بری یه گوشه ای از صحن وایسی توجه کنی به سیدالشهدا، یا مثلا توجه به حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه داشته باشی، زیارت بخونی باش حرف، توجه مهمه، یعنی زیارت دو تا نماد داره، یک نماد زبانی داره که میخونید، یک نماد باطنی داره که دله، این دله باید گره بخوره، این خیلی مهمه، آدم تأسف میخوره، مثلا مشهد که مشرف میشه، آدم خودتون هم دیدید تو حرم اومده هم موقع میشینه است که عکس بگیره،
سلفی بگیره،
سلفی بگیره، پشتشو میکنه مثلا به ذریح و چیز میکنه و کنه، اومده فقط برای اینکه یه یادگاری داشته باشه، مثلا اینو داشته باشه، این حیفه. ولی بزرگان رو شما اگر ببینید، اونها بدون توجه به هیچ چیز دیگر، هیچ، میاد مثلا یه گوشه حرم میسته و توجهش به این است که اون زیارت رو بخونه و عرض میشود که متمرکز باشه روی این. و حالا اگر بخوام نمونه بگیم، فراوان است. امام رو رضوان الله نقل میکنن، سالهای متمادی که در نجف بودنشون، هر شب زیارتشون ترک نمیشه،
زیارت امیرالمومنین
هر شب، و علاما نقل که خیلی هم نقل کردن، تقریبا شاید میشه گفت که آدم به قطع و یقین میرسه، ولی خب یه مقدار مشکل باورش این است که هر شب زیارت جامعه میخوندن، هر شب زیارت جامعه میخوندن با توجه،
درست.
و شنیدم که ایشون ایستادن میخوندن.
عجب.
بله بله،
زیارت جامعه هم
بله
که طولانیه.
بله. بله بله. خب ببینید این یعنی چی؟ ادب زیارت، اینم یکی از آدابه، ادب زیارت اینه، کجا بایستد، چگونه بایستد، چی بخونه، مثلا چی بخونه، زیارت امین الله بخونه، زیارت جامعه بخونه، در هر صورت مثلا با وضو بودن که حالا صحبت شد گفتیم، بله بی وضو هم اشکال نداره حرم بره، ولی با وضو باشه، غسل زیارت بکنه، اینا خیلی نکته های مهمی است. حالا اینو که فرمودید من فراموش نکنم، مثلا الان که دیگه چند روزی بیشتر به اربعین نیست و عرض می شود که بسیاری از عزیزان ما تو مسیرن دارن میرن کربلا، خیلی ها کربلا هستن، بعضی ها بعدن میرن، مرحوم عاشق عباس قومی رضوان الله علیه برای زیارت امام حسین 20 تا ادب که جمعش میشه آداب،
بله،
آداب زیارت سیدالشهدا 20 داره ایشون ذکر کرد،
یعنی جدای از ائمه دیگر،
بله بله بله،
برای امام حسین به صورت ویژه،
بله، به صورت ویژه تو همون اعمال حرم مطهر سیدالشهدا اگر اشتباه نکنم 20 یا مثلا 21 22 تا همین حدود، ایشون آداب زیارت سیدالشهدا رو ایشون اونجا آوردن. خوبه که زائر مثلا، اینم خودش نکته است. من میگم مثلا بعضی زائری میان یه مفاتی همراهشون نیست. مفاتی همراهشون نیست. حالا میاد اونجا هم گاهی چیزی پیدا نمیکنه اینها. حالا خب شما این مفاتی که داشته باشید، معمولا این رو میتونید حتی تو ماشینم که بودید اینو باز کنید، مطالعهش بکنید. ببینید الان برای ورود به کربلا، مثلا ورود به نجف، میدونید مثلا نجف چه آداب داره؟ هیچ زیارت اینجوری نیست. از تو جاده آداب داره. یعنی هنوز قبل از اینکه شما به دروازه ورودی نجف برسید، این آداب داره. بعد وارد میشید یه مرحله بعد. میاد کنار صحن، کنار صحن. بعد بیستید. کنار صحن بیستید، اونجا عرض می‌شود که یه چند سطری داره. وارد صحن میشید، دوباره وارد. اینا جزء آداب دیگه. اینا رو همه راش قبا سقمی آورد.
حالا سه نکته ای، این که مثلا در مورد وجود ناظرین سید و شهدا، این که بعضی ها میگن که نمیدونیم وقتی میریم مشرف میشیم کربلا، اول محضر حضرت ابوالفضل العباس مشرف بشیم برای زیارت، یا اول محضر سید الشهدا. اینم حالا بعضی مباحث مباحث دلیه، بعضی از مباحث مباحث ادبیه. چیکار باید کرد؟
اول محضر مبارک سید الشهدا، محضر امام معصوم، ولی خدا، حجت خدا. مثلا ادب رو از خود عمر بن هاشم یاد گرفتیم. یکی از ویژگی های این حضرت ادبی است که نسبت به امام زمان خودش داره، که وقتی میخواد او رو صدا بزنه سیدی مولا. خب این که من برم کربلا، اول برم یه زیارت دیگری، درست از عباس که تالی تل و معصومه، ولی خب قابل مقایسه با سیدالشهدا که نیستش. که من زیارت امام رو بگذارم بعدن اول برم زیارت اون، نه. نمیدونم اصلا این از کجا درست شده که بعضا میگن که نه نمیشه، ما
اول بریم اجازه بگیریم.
نه، این بعضیاش یه چیزای به قول شما دلیه. حالا مؤدب که بگیم دلیه، ولی یه مقداری اینا سلیقه‌ایه دیگه. ما نه با سلیقه رو دخالت بدیم. اینا قانون داره، فرمول داره، رو اون فرمول و قانون ما باید عمل بکنیم.
بسیار قطعا مقام منزلتی که وجود نازنین سید شهدا دارن خیلی متفاوت هست. جایگاه و مقام منزلت، مقام عصمت، مقام امامت و اون بحث جایگاه و مقام منزلتی که در شهادت سید الشهدا دارن خیلی متفاوت هست با حضرت ابوالفضل العباس. ضمن اینکه ما ارادت بسیار بسیار خاص و ویژه همه محبان شیعیان و مسلمانان و حتی غیر مسلمانان نسبت به حضرت عباس سلام الله علیه داریم، اما همون ادبی که حضرت عباس داره به ما یاد داده که باید اول خدمت امام معصوم برسیم، زیارت بکنیم و بعد محضر حضرت ابوالفضل عباس. انشالله که عزیزانی که توفیق پیدا میکنن حتما ما رو از دعای خیر فراموش نکنن. و البته شاید خیلی از بینندهایی که الان دارن برنامه زمزم احکام رو میبینن جاماندگان سفر اربعین هستن. همینجا آرزو میکنیم انشالله خدا به زودی زود نصیبشون بکنه کربلای معلا رو.
تركنا الخلق طرا واتيناك وذبنا فيك حبا مذ رايناك تركنا الخلق طرا واتيناك وذبنا فيك حبا مذ رايناك جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا تركنا الخلق طرا واتينا وذبنا فيك حبا مذ رأينا جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا تركنا الخلق طرا واتينا.
امام صادق علیه السلام فرمودند هر کسی که خداوند خیرش را بخواهد، حب به امام حسین علیه السلام و حب به زیارتش را در قلب او می اندازد، و هر که را خداوند بد وی را بخواهد، بغض امام حسین علیه السلام و بغض زیارت آن حضرت را در قلب او می اندازد. وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 496.
و نبعا کوثریا جمالا یوسفیا و ونبعا كوثريا
ترك الخلق ضرا وأتينا ودبنا فيك حبا مدرأينا جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا ترك الخلق ضرا وأتينا.
خب باز هم آرزو میکنم خدا قسمتتون بکنه، نصیبتون بکنه، نصیب هممون بکنه زیارت امام حسین علیه السلام رو. و اینقدر حلاوت داره، اینقدر شیرینی داره، اینقدر مزه داره این زیارت و معنویت و روح و حالی که به انسان میده که بعضی مثلا میگن ما هنوز نرفتیم کربلا، هنوز زیارت امام حسین علیه السلام نرفتیم. خب اون یه آتش داره و وقتی میری به زیارت و این مزه رو و آتش رو در واقع برطرف میشه و به محضر سید شهدا مشرف میشی و اون حلاوت زیارت امام حسین علیه السلام رو میچشی با تمام وجودت، دیگه اون موقع نمیتونی آسوده باشی. دوستانی که شاید تازه به جمع ما پیوستن، همراه هستن برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت و ما پاسخگوی سوالات شرعی و احکام عزیزان هستیم، به ویژه دوستانی که حالا در برنامه گذشته سوالاتی که به صورت پیام بوده برای ما فرستادند و ما هم قول دادیم در این برنامه‌ها بهش پاسخ بدیم. 916 چهار شماره پایانیشون 96-27 جناب استاد دعیدپور سلام دادن خدمت شما عزیزمون و تشکر کردن از شما
رحمت الله.
گفتن آیا درست است که هر کس که شراب بخورد 40 روز نماز نداره؟
نه درست نیست، توضیح بدم.
بله
ببینید، شراب خوردن اتفاقا تو برنامه قبلی هم مفصل ما صحبت کردیم، شراب خاری یکی از گناهان کبیر است، گناه بزرگیه. اما نماز ندارد معناش اینه که ما تصور کنیم که این شخص 40 روز نماز نخونه. یعنی حالا که تو شراب خوردی 40 روز نماز نخون، اون وقت ترک نمازم که خودش گناه
بزرگیه،
میشه قوز بالا قوز،
گناه روی گناه،
گناه روی گناه. اون اصلا نمیسازه با اصول و ضوابط آموزهای دینی ما، ابدا نمیسازه. چرا؟ به خاطر اینکه میگه که اگر کسی گناه کرد توبه کنه، تصمیم بگیره که دیگه گرد اون گناه نگردد و وقتی هم که میخواد توبه بکنه باید اعمال دیگرش رو مواظبت بکنه، از جمله نماز بکنه. خیلی خوب، میگه من شراب خوردم. خب اگه بگیم 40 روز نماز نداری که این دیگه اصلا هیچی دیگه رفته، میخواه ما که 40 روز که دیگه تارک و صلات باید باشیم، به ما گفتن 40 روز نماز نخون، نماز بی خوده. خب پس بنابراین این 40 روز دیگه وله. برعکسه، ما میگیم اگرم شراب خوردی خطا کردی، بیا توبه بکن، نماز رو قشنگ بخون، عباداتت انجام بده، دستورات پروردگار متعال رو انجام بده، وقت انشالله خدای متعال هم که رؤوف است و رحیم است و غفور است و بخشنده و توبه پذیر، توبت رو میپذیره. خراب نکن، خراب بوده خرابتر نکن. بله یه نکته هست که شاید اشتباه برداشت کردن بعضیا و اون اینه که کسی که شراب میخورد نماز که باید بخونه، نماز تکلیف واجبه، نماز از هیچ کس ساقط نیست مگر موارد خاص، مثل خانومی که در ایام خاص ماهانشه نماز رو باید بخونه، ساقط نیست. این یک وقت نماز یه صحیح بودن میخواد یه قبول شدن،
درسته؟
نماز رو که میخونه صحیح باید بخونه، رو به قبله بخونه، حمد و سوره درست بخونه، وضو داشته باشه،
آداب و واجبات و اینا رو
هم رعایت کرده. میمونه این که این نمازی که این آقا میخونه به دلیل اینکه شراب خوار است قبولیش اون وقت مشکل پیدا، اینا باید با توبه حلش بکنه. قبولیش یعنی چی؟ ما بگیم که خیلی خوب نماز آدم شرابخوارم قبوله، بابا شرابخوار دیگه، البته گناهان دیگه هم همینطوره ها.
بله
نماز آدمی که غیبت میکنه، نماز آدمی که ظلم میکنه، اصلا اختلاس میکنه، رشوه میگیره، ظلم میکنه،
نماز میخونه
اصلا اول وقت هم میخونه، تو صف جماعت هم، تو ادارش تو صف جماعت هم هست مثلا فرض کن. خب شما میگین نماز قبوله، نماز صحیحه، نه این که قبوله، وقت اونجا باید چیکار کنه؟ اونجا باید بره سراغ جبران دیگه، توبه بکنه، اون کارهای دیگر رو نکنه، گناهای دیگر رو نکنه، تا اینکه انما یتقبل الله من المتقین، متقی بشه، خدا نمازش هم قبول کنه.
درست. و البته همیشه در رحمت خدا به روی بندهای گناهکار بازه. یه وقتی ناامید نشیم، بعد وقتا شیطان میاد و درسته میگه بله. ای بابا تو دیگه این همه شراب خوردی، خدا دیگه نمیپذیره. اینم باید حواسمون باشه.
بله بله، یکی از گناهان بزرگ یأس از رحمت الهیه، ولا یأس ان روح الله الا القوم الكافرون. یه جوانی یه وقتی اومد پیش من گفتش که من 13 روزه که اون زهرماری رو خوردم و نمازم نخوندم، عرض می شود که 27 روز دیگه مونده تا 40 روز بشه. 27 روز دیگه هم نماز نمیتونم بخونم.
آها، یعنی از روز اول شروع کرده به نخوندن نماز.
سربازایی که میشکنن روزشونو.
آها. عجب.
بله بله بله. یه جوانی چند سال پیش اومد پیش من، گفتش که آره من این زهرماری رو خوردم. حالا یا میگه 27 روز خوردم، اینو الان یادم نیست، یا 13 روز خوردم.
ولی دقیق حواسش بود. بله بله. نماز نخونه.
بله بله. تا 40م. خب من همینو توضیح دادم براش. گفتم از همین الان برو دنبال نمازت. خدام توبه پذیر، انشالله توبتم قبول کنه.
خب در ادامین عزیزمون گفتن که سال دومشون این که مصرف ندانسته شکلات های خارجی که میگوین پایه ساخت آنها مشروبات الکلی است، بفهمید که چیه و چه تکلیف شرعی چی هست.
اگر نمیدونسته خورده هیچ گناه نکرد، اشکال نداره، ولی اون چیزهایی که از خارج وارد میشه و انسان کم و بیش میدونه در معرض هست، اونا رو باید دقت بکنه. فلینظر الانسان الى طعامه، قرآن میگه، میگه انسان باید خوراکی خودش رو دقت کنه. فلینظر الانسان این معناش این نیستش که مثلا الان شما نون رو میخوای بخوری اول اینجوری
نگاش کن.
نه، معناش این است دقت کن از کجا میاد، حلال حرام، لقمه ناپاک، لقمه شبهناک، این دستور اسلام دیگه. بله یه وقت است که احتمالی خیلی ضعیفیه، مثلا شکلات تولید داخله، شما احتمال میاد شکلات تولید داخلم شاید نه آقا استفاده کن، اشکال نداره. اما یه وقت است نه، خب معلومه از خارج اومده، خیلی احتمال قوی میدی ها، شاید در معرض این باشه که مثلا از گوشت خوک توش استفاده شده باشه، از مثلا ژلاتین خوچی استفاده شده باشه. اینجا یه فحصی بکن، اگر به نتیجه نرسیدی استفاده کن.
درست.
ولی یه دقتی هم بکن. اینجوری نباشه که همینطور هر چی اومد از دم دستمون بگیم یا علیو بخوریم. اینجوری نباشه.
من یه وقتی رفته بودم خلاصه جایی مهمانی، بعد یه عزیزی خیلی حالا احترام کرد و اینها، یه دونه از این جواهر شکلات آورد و خیلی با چیز آب و تاب که این از آلمان اومده و اینها. من گفتم خیلی ممنون، میل ندارم. بعد هی اصرار کرد، گفتم متشکرم، مثلا حالا یه جوری می‌خواستم بهش متوجه بکنم که من مثلا نمی‌خوام بخورم، ولی خب نمی‌خواستم واقعیتو بگم. دیدم خیلی داره اصرار می‌کنه. گفتم من نمی‌خورم، واقعیتش اینه که من چیزایی که حالا به
شبهه داره،
شبهه داره، چه اشکال داره آرام نخوره، حالا اتفاقی نمی‌افته که
خوردن واجب نیست. آره.
خب بعد اصلا دلستر و اینا چی؟
اونا هم همینطوره. یعنی اگر چیزی شبهه داره و در معرض هست، عرض کردن یا خیلی نیست، یه احتمال خیلی ضعیفی میدیم، مثل نوشیدنی هایی که خب بسیار تو کشور خودمون تولید میشه، ولی یه وقت است که یه نوشیدنی اونم مثل خوراکیه، فرق نمیکنه، از خارج اومده و ما احتمال قوی میدیم ها، در معرض این هست که الان این توش یه موادی باشه که خوردنش برای شخص مسلمان جایز نیست، اینو یه فحصی بکنه، جستجویی بکنه، یا حداقل چون شبهناک هست خب نخوره. حالا عرض کردم واجب چه نیست، واجب آدم هر چیزی بخوره. الحمدلله هم نوشیدنی حلال فراوونه، هم خوردنی حلال فراوونه،
همش هم خوشمزه
هست، همش هم خوشمزه هست، شبهناک رو نخوره.
درست. خب این هم از سوالات این عزیزی که لطف کرده بودن برای ما فرستادن. خانم رجبی از همدان حالا در مورد هم بحث پیاده روی 40 گفتن که بدون اجازه شوهرم نذر کردم که به پیاده روی 40 سفر کنم، آیا این نذر درسته؟
این تو برنامه قبلی هم عرض کردیم، خروج خانم هایی که همسر دارند از منزل باید با رضایت همسرشون باشه، این حکم شرعیه، ولی اون که برای بعضی از خانم ها پذیرفتنی سخت، خب طبیعی است، ولی خب این حکمت داره، حکمت، همه احکام اسلامی حکمت داره. مدیریت خانه با مرده، این رو اسلام بر عهده مرد گذاشته و با هماهنگی او، با رضایت او، با اطلاع او اب نداره. ولی اگر نه، شوهره میگه که ببین خانم من راضی نیستم شما سفر اربعین کربلا بریم، مگر با هم بریم مثلا، تنهایی راضی نیستم، نره سفر کربلا نره. بعضی میگن نه امام حسینو که کارش نمیشه، که نه، سفر کربلا امام حسین مستحبه. بله یه وقت است که یه کاری واجب شوهر رضایت نمیده. چندی پیش یه خانومی به من گفتش که من مستطیعم ولی به هیچ وجه شوهرم به من رضایت نمیده که من حج برم. گفتم رضایت نمیده که نمیده،
این بحثش فهم کنه،
فرق میکنه، مستطیع شما، حج واجبه،
حج واجبه، رضایت نمیده. گفتم رضایت نده، ولی مستحبه. شما میخوای بری کربلا، کربلاست. بله میدونم کربلاست، ولی کربلا رفتن مستحبه، نمیشه باعث یک کار حرامی بشه.
یعنی استاد این که فرض فهم مردی اجازه نده همسرش از خونه بیرون بره، مثلا بر اون خانم واجب اطاعت این امر اگر بره کار حرام کرد؟
بله، خروج زن بدون رضایت مرد از منزل جایز نیست.
اینا نکات دقیقی است که باید بهش توجه کرد. البته بعضی وقت مثلا سوال میکنم برای رفتن سرزدن به پدر و مادر اینا چی؟
یه اونم ببینید، سرزدنم یعنی صله، یعنی صله رحم. یه وقت است که همون صله رحم رو با تلفن نمیدونم با امثال اینها میشه انجام داد، به همون غرض و هدف میرسه، یعنی میخواد حال پدرشو بپرسه، خب بپرسه با تلفن اینها. یه وقت است نه، نیاز جدی است به حضور، نیاز داره به حضور این دختر. دخترش اومد بره حضور پیدا کنه، مثل اینکه باید رسیدگی کنه بهشون، کسی نیست. این بره پدرش و مادرش رو که پیرن استحمام بکنه، کاراشونو بکنه، کسی ندارن، واجبه که بره، که چاره نیست بره، اون بره.
دست. خب اینم از این سوال. گفتن که من اسم فامیلشون رو نمیخونم، از زاهدان برام پیام فرستادن، گفتم من فقیر و ناتوانم، لطفاً بگویید برای حقوق شرعی چه وظیفه‌ای دارم، مثل کفاراتی که بر عهده من هست.
کفاراتو بعد اینجوری فرض کنیم که ایشون مثلا مریض ساله، کل سالو مریض، روزه نمیتونه بگیره، میخواد کفاره بده، اینجوری فرض کنیم. و کفاره‌اش هم برای هر روزی 750 گرم مواد غذایی به فقیر.
از اون طرفم فقیره، از اون طرف ناتوان،
فقیر نداره. در اون سالی که وظیفه داره، سال ملاکه، یعنی ماه رمضان تموم شده، تا ماه رمضان دیگه این مریضه، رسید به ماه رمضان بعدی، مکلف از کفاره رو بده، اگر نمیتواند بده تکلیف نداره. بله اگر سالهای بعد توانایی مالی پیدا کرد، احتیاط این است که اون بدهی قبل رو بده.
درست. بعد در مورد زکات فطر هم همین شکل؟
در مورد زکات هم همینطوره. در مورد زکات فطر دیگه آسان‌تره. در مورد زکات فطر اگر شب عید فطر و روز عید فطر این شخص فقیره، نه اینکه الان پول در دسترسش نیست، پول در دسترس من و شما ممکنه همون وقت نباشه، مثلا جوری باشه که اون وقت پولو نداریم، ولی چهار روز دیگه مثلا فرض کن که پول میاد، نه اون فقیر حساب نمیشه. اگر واقعا فقیر باشه، زندگیش لنگ باشه، زکات فطره رو هم واجب نیست بده.
به باز بیننده دیگه ای لطف کردن پیام فرستادن که در مورد عزاداری امام حسین علیه السلام هست. البته سوال احتمالا مثلا برای بیشتر دوران ایام دهه محرم هست، که گفتن برخی در هیئت ما لطمه بر صورت خود میزنن، از نظر شرعی این کار اشکال داره یا خیر؟
چند بار این رو ما توضیح دادیم، عرض کردیم، مخصوصا همون روزهای اول محرم.
بله فرمودیم،
توضیح دادیم. ببینید برای عزاداری مراحل هست، اینو همه قبول دارن، روایات هم داریم. گریه کردن برای امام حسین این از مهمترین جلوه های عزاداریه. ولی خب فقط گریه کردن نیست، ممکنه یک کسی گریهش نیاد. تباکی یعنی خود را به حالت گریه کننده در آوردن. مراحل بعدش هم باز نمادهای عزاداریه. دیدید مثلا فرض کن که سابقم بود، ممکنه تو مجلس عزاداری نشسته میزنه به پیشانیش، معمول بود، حالا من کمتر میبینم الان، سابق اینجوری بود.
بله. قدیمی ها
میزدن به پیشانی خودش، این نماد عزاداریه. یا سینه زنی، نماد عزاداریه. یا مثلا فرض کن که یه وقتی داره گریه میکنه، واقعا هم از روی سوز دل، همینطور دیدید بعضی محکم دست خودش میزنه، قرمز هم میشه، اشکالی هم نداره، طبیعی هم هست قرمز شدن. لطمه زدن اگر به این معنا باشه که سینه میزنه، سینه زدن خودش لطمه زدن،
به صورت زدن چی؟
یا به صورت میزنه،
فرق
نمیکنه، یا رو دستش میزنه، لطمه زدن که موجب قرمز شدن میشه، اون بشه اشکالی نداره. اونقدر مصیبت سید و شهدا سنگینه، تو زیارت آشنا میخونه دیگه، یه جملهش همینه که در آسمان ها و زمین
از اومد مصیبت تو کف
سماوات و الارض، از این مصیبت بزرگتر نداری. اینقدر مصیبت سنگینه که اگر آدم از این مصیبت دق کنه و بمیره جا داره. خب دیگه اگر واقعا نه به دروغا، من کار ندارم که بعضی اصلا یه تظاهره تظاهره آی داد میزنه، به قول طرف گفت که هنوز بابا این آقای منبری یا این مدو اصلا چیزی نخونده که شما داری داد و فریاد میکنی، داد فریاد چی میکنی؟ خب اون یه حساب دیگه داره، من کار به اون ندارم. ولی اونایی که واقعا با اخلاصن از روی مصیبت، غم، سوز، این خب حالا فرض کنید که اصلا این دستاشو میزنه، به قول شما تو صورتش میزنه، تو صورت خودش میزنه، اینه ایب نداره. در این اندازه مصیبت سید و شهدا جا داره که انسان عرض کردم از سوز اون مصیبت حتی اگر جان بده دخ کنه جا داره.
درست. خب خواهر بزرگواری از تهران برام پیام فرستادن، گفتن که دختری جوان هستم، میخواستم بپرسم پوشیدن کفش یا روسری رنگی چه حکمی دارد؟
صرف پوشیدن کفش یا روسری رنگی ما نمیگیم حرامه، یعنی حتما نمیگیم که روسری حتما باید مشکی باشه، کفش شما باید مشکی باشه، نه، ما یه ضابطه‌ای داریم تو شرع مقدس، وقتی یه خود اون خانومی که تدین داره، دغدغه داره، از اون ضابطه خودش دیگه رنگ‌ها رو تشخیص بده. اون ضابطه چیه؟ این است که خانم‌ها، البته متقابلا مردها هم همینطوره، ولی حالا چون ایشون خانم هستن، خانم‌ها کاری بکنن یا لباسی بپوشن یا جوری سخن بگوین، سکناتشون، حرکاتشون جوری باشه که نگاه مرد نامحرم را به سمت خودشون بکشونن، جذب بکنن، جلب بکنن، این از نظر شرعی درست نیست، این درست نیست. حالا کفشش چه رنگی ممکنه باشه که جذب کند مرد نامحرم را؟ اون دیگه من رنگش رو تعیین نمی کنن که، قاعده اینه تو عرف حالا ببینه خودش، اینا دیگه عرفیه، تو عرف ببینه که مثلا این کفشه اصلا شکلش هم مهمه، یک کفش پاشنه بلند پوشیده فقط 15 سانت پاشنه کفشه مثلا، تو چشم میزنه، حتی الان اونجوری کمه.
بله.
کفشا
یه رنگی داره که هم
ولی رنگا چرا
میکنن؟ آره. بله.
رنگا چرا هست، یعنی اجمالا رنگهایی هست که واقعا تو چشم میزنه و نگاه ها رو میکشونه به سمتش، نگاه رو میدوزه، اینه رنگ لباس هم واقعا همینطوره، مخصوصا الان مانتوها متاسفانه، نمیدونم حالا چه درصدی براش تعیین کنیم، ولی درصد زیادی از مانتوها مانتوهایی است که قطعا نگاه مرد نامحرم رو به سمت سوی خودش جذب و جلب میکنه، و پوشیدن این مانتوها به هیچ وجه از نظر شرعی حجاب محسوب نمیشه. حجاب این نیست که بگه من خب یه چیزی پوشیدم، لخ که نیستم که پوشیدم، چه پوشیدنیه؟ در روایات ما داره آیه اسماعیلی، بعضی از روایات اگر اشتباه نکنم از امیرالمومنین سلام الله علیه، در ویژگی های آخر الزمان میفرماید که کاسیاتون عاریات، کاسیات یعنی پوشیدن،
خب پوشیدن که ولی
بعضی گفتن اون وقتا میگفتن که ما نفهمیدیم که چه جوری میشه که پوشیدند ولی عریانند.
عجب.
بله، ولی الان ما فهمیدیم، میگه من پوشیدم، بله پوشیدم، اما از لخت و عریان بدتره.
بله، مانتوهای جلوبازی که
بسیار از کردم کم نیست متاسفانه، و حالا اون سود طلبه ها و منفعت طلبه هایی که برای دو قرون پول دنیا اینجور نوامیس مردم رو به این سمت میکشن، اون تولید کننده هه. اونم البته میدونی حرفش چیه، میگه خریدار داره منم میدونی.
بله.
خریدار داره منم میدونی.
خب خیلی مهم هست، بعضی وقتا ما دیدیم مثلا خانم‌های متدین میگن ما تمام بازار رو میگردیم که یه مانتوی درست حسابی بلند گشاد نمیدونم متناسب یک زن مسلمان پیدا بکنیم، پیدا نمی کنیم، اگرم باشه قیمتهای آنچنانی داره، ولی مانتوهای کوتاه و جلو باز همینجور که میبینیم ریخته توی بازار، قیمتش هم خیلی ارزونه. اخیراً هم توی اخباری بحثی در مورد چادر شد، چادر مشکی.
بله، الان من میخواستم عرض بکنم اینجا، تأسف خودم رو بگم، تأسف خودم رو بگم که چادر مشکی یا دولت حمایت نمیکنه برای تولیدش، یا اینکه تو بازار وقتی هست به قیمت بسیار کلان و گران باید خانم ها برن تهیه کنن و واقعا براشون سخته و مشکل چنین چیزی با این تورم، با این تورم و با این مشکلات اقتصادی. حالا فرض کن یه آقایی هم دوست داشته باشه که خانومش مثلا چادر مشکی، اونا خب یه چادر مشکی آبرومند میخواد دیگه، خب واقعا چیکار باید بکنه؟ وقت تو مملکت ما شما ببینید چقدر پول سیگار الان آمارش هست، دقیقا من دارم الان بخوام الان آمار بدم دقیقا عدد مشخصه، چقدر داره پول سیگار داده میشه، مصرف سیگار، و چقدر پول برای خیلی از چیزهای دیگه.
خب اینم از این مطلب و سوالی که حالا این خواهر بزرگوارمون دغدغه داشتند و پرسیدن. آقای حسنی از رودهن گفتن که سال خمسی پدرم را که تازه مرحوم شده نمیدانیم، حالا چیکار کنم برای سال خمسیشون؟
سال خمسیشون اگر میدونستن اون وقت متوجه میشدن که از سال خمسیه تا موقع فوتشون اون چه که مونده است اون رو خمس بدن، اون رو خمس بدن. ولی الان چون نمیدونن اینا چاره ای ندارن جز این که مصالحه کنن، غیر از این چاره نیست. چون میگن نمیدونیم دیگه، مصالحه مال همین وقته که نمیدونیم الان پدر ما سال خمسیش کی بوده، از اون به بعد چی مونده چی نمونده نمیدونیم، بنابراین چقدر بدهکاره نمیدونیم. اینجا جای مصالحه هست و برن عرض میشود که از مرجع تقلید، حالا یا وکیل مرجع تقلید، نماینده مرجع تقلید بخواهند که براشون مصالحه بکنه. مصالحه که کردن دیگه اون مقداری که لازم شد بدن بدن، بقیه مال دیگه میاد عرض میشود که بدهکاری ها کس میشه، وصیت به ثلث هم داشته باشه کس میشه، بقیهش هم تقسیم بین ورثه میشه.
خانم همتی از کرج گفتن که خانمی هستم که توفیق زیارت اربعین رو در سال گذشته داشتم، اما در این راه گاهی بدنم به نامحرم برخورد میکرد و به خاطر ازدحام جمعیت متحیرم و موندم که چیکار کنم، امسال بروم یا نه.
این مسئله خیلی مطرح شده خصوصا در این سالهای اخیری که خب این اعجاز سید الشهدا است واقعا، این جمعیت این چنانی. در مورد طواف حج همه فقها فرمودن اشکال نداره. در طواف حج زن و مرد خب در کنار هم هستند، یه زن جدا مرد جدا هم نیست، و زنم چه خلاصه احتمال قوی میده وقتی میره توی طواف تنه از مرد نامحرم بخوره، میفرمان اشکالی نداره. در مورد زیارت سید و شهدام آیون این بحث رو دارند که عرض میشود که خانوم ها که میخوان حضور پیدا بکنن میتونن حضور پیدا کنن، هیچ اشکالم نداره. البته میدونی تو مسیر که مشکلی نداره،
اصلا برخوردی تو مسیر،
اصلا و ابدا برخوردی،
فقط ممکنه اطراف حرم به خاطر
اطراف حرم، اطراف حرمم اگر مراعات بکنن، مراعات به این معنا که خلاصه یه قسمتی دارن خانم های زیادی میرن بره قاطی خانم ها، به خاطر اینکه اینجوری نیست که یه تک یه خانم تک را افتاده رفته قاطی مرد، اینجوری نیستش. ولی در این حال بله ممکنه تنم بخورن، اینها عمدی نیست، اینها گناه محسوب نمیشه و اشکالی هم وجود نداره.
بعد استاد من خودم بارها این رو دیدم، الحمدلله که توفیق داشتم مشرف میشم، حالا هم دهه محرم هم یا اصلا مثلا توی گاهی حرم امام رضا، حرم از معصومه کربلا، مردایی هستن که حواسشون خیلی جمعه، خیلی رعایت میکنن. یعنی وقتی میبینن یه خانمی داره از اون طرف میاد، یه خانمی احیانا دو تا خانم سه تا خانم اومدن در بین مردها سری مدیریت میکنن، راه رو باز میکنن، اینا هم هست.
بله جو زیارتی خوشبختانه، اون جو اون محیط زیارتی فضا خودش قضایا رو حل میکنه. یعنی سینما نیست، پارک نیست، فرق میکنه خودش، رعایت.
حالا استاد جدا از این موضوع، چون بدن، حالا مرد بدنش لباس داره، زنم بدنش لباس داره، این برخورده که دیگه
هیچ مانعی نداره. حالا ممکنه الان به من ایراد بگیرن، بگن آقا چی چطور آخه شما میگید که، ببینید تنه زدن نیست، تنه خوردنه. بله تنه زدن این که خدای نکرده مردی که فی قلوبه مرض مثلا اینجوری باشه، بیمار دل باشه، تنه بزنی بزنن، تنه به خانومی بزنن، خب بله این که معلومه که حرامی که جایز نیست به ناموس مردم. ولی یه وقت هست نه، مرده تنش میخوره اصلا عمدم نداشته شلوغ بوده، خانومم ممکنه تنش بخوره، بله مثل تاکسیه، بس تاکسیش بنده میشینم یه خانومی هم کنار میشینه، خب حالا چجوری میشه کنار میشه، من خودمو کنار میکشم اونم خودش کنار میکشه، اشکالی هم نداره.
حالا چه بسا ممکنه در بین یک میلیون مثلا مرد یه دونه پیدا بشه که مرض داره، حالا اینم ما نمیگیم که تمام کسایی که حالا میان برای زیارت، نه ممکنه در بین مثلا یک میلیون یه آدم هم باشه که این مشکل، ولی این نباید به خاطر این موضوع
مانع اصل کار نمیشه.
نمیشه. خب خیلی عالی. و البته خب همونطور که جناب استادم توصیه فرمودن، در همه جا، حالا زیارت، خیابون، کوچه، تو تاکسی، خانم ها باید بیشتر حواسشون رو جمع بکنن از برخورد با مرد نامحرم اجتناب بکنن. و حالا میگم دیگه تو معمولا توی این مراسم این شکلی خیلی رعایت میکنن، حواسشون به این قضیه هست. آقای حسن آقا از قوم گفتن که اگر شخصی فتوای مرجع تقلید را اشتباه نقل بکند وظیفش چیست؟
اشتباه نقل بکند، اگر اون کسانی که مخاطب بودن و اون بنده اینجوری بفرمایید، بنده که کارم اینه که نقل فتوا بکنم، اگر اشتباه نقل کردم، مخاطبینی که من اشتباه برای اونها گفتم اگر در دسترسن باید این اشتباه رو جبران کنه. مثلا من هم پشت دوربین اشتباه نقل کردم، خب مخاطبین من برنامه بعدی در دسترسن دیگه، بعد برنامه بعدی بیام و پشت دوربین بگم که بله من این فتوا رو اشتباه نقل کردم.
درست.
ولی اگر نه، مخاطبین دیگه در دسترس نیستن، کجا؟ مثلا یه جایی رفته یه فتوایی مثلا توی سفر بوده، مثلا مثال میزنم تو سفر اربعین بوده برای دوستاش که توی پیاده روی بودن نقل کرده، بعدم خب اینا دیگه جدا شدن، مثلا همدیگه رو میبینن نمیشناسن، کجا بره به اینا بگه؟ هیچ چیز دیگه امکانش وجود نداشته باشه دیگه، تکلیفی نداره.
بعد حالا فرق هم نمی‌کنیم مسئله رو به چه شک گفته باشه، اونا عمل کرده باشن نکرده باشن،
چرا تفاوت داره؟ یه وقت است که فتوا رو نقل کرده، حرامی حلال نشده.
آها،
مثلا جوری گفته که اونا اگر عملم بکنن، خب مثلا عمل به احتیاطه، درست؟ ولو مرجع تقلید احتیاط نکرده، ولی ایشون جوری گفته که اونا اگر عملم بکنن عمل به احتیاطه. خب نادره اصلا این عمل به احتیاط کردن، یه مقدار کارشون سخت شده، ولی خب خلاف واقع نشده، اون اشکالی نداره. ولی یه وقت هست نه خیر، مثلا فتوای به حرمت بوده، من عکسش اشتباهی رفتم گفتم که بله فلان آقا فرمودن که حلاله،
حلاله. خیلی کار سخت میشه.
بله. ولی یه وقت نه، گفته حلال، من رفتم اشتباهی گفتم حرومه، خب نخوردن، اون حرومه نخوردن، چیزی نشده، متفاوت.
خب اینم خیلی مهمه و دقت رو میطلبه، مخصوصا طلبهای عزیزی، روحانیتان، روحانیون عزیزی که مسائل شرعی رو نقل میکنن، که البته ما میدونیم که حواسشون هست، ولی خب حالا اینم مسائل شرعی بود که مطرح شد. گفتن اینکه مردی ابرو بردارد و مثل زنان مو بلند کند چه حکمی دارد؟
مو بلند کردن برای مرد حرام نیست، حتی در روایات داریم که اینجور داریم، قطعی نمیتونم بگم چون میدونید اینها هیچ سند قطعی نداره، در روایات ما دارد و در تاریخ دارد که شخص نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هر دو جور رو داشتن، گاهی موهای سرشون بلند بوده، گاهی هم موهای سر رو می‌زدند، هر دو جور رو داشتن. و دلیلی هم برای این که مرد موی سر رو بلند بکنه نداریم که حرام باشه موی سر رو به شکل زنانه ها این، ولی نکته‌ای هست و اون اینه که تشبه مرد به زن یا تشبه زن به مرد جایز نیست. آیا در عرف آقایی که موی خودشو بلند میکنه شبیه زن میشود؟ نه، من بعید میدونم عرف یه همچین قضاوتی بکنه. ما الان داریم بعضی از مردار داریم میبینیم که موی خودشونو بلند کردن و عرض میشود که جمعش هم کرده، قشنگ فرض کن که بسته،
با کش بسته
پشتش افتاده، یعنی واقعا مردم که نگاه میکنن فکر میکنن این زنه. نه، اینجوری نیست، بعید میدونم تو عرف قضاوت بکنن که این الان شبیه خانم هاست. نه، شبیه زن شدن بیشتر به لباسه، بیشتر به لباس. مثلا یه فرض کن یه آقایی به عنوان مثال میگم به جای شلوار دامن تنش کنه بیاد بیرون، این لباس زنانه پوشیده، این تشبه بزنه. اینو بسیاری از آقایون مثل حضرت امام و برخی از فقهای دیگر این کارو جایز نمیدونن، حرام میدونن.
درست.
تشبه، حالا تشبه گاهی به لباسه، گاهی هم به آرایشه، که میفرمایید زیر ابرو فرق میکنه با مو رو بلند کردن. زیر ابرو برداشته و صورتش هم که خب دیگه محاسن نداره طبیعتاً،
صاف کرده
کسی که نگاه میکنه واقعا فکر میکنه که این زنه. اگر اینجوری باشه برای این تشبه باشه ولی جایز نیست.
خب بله، خیلی نکته دقیق. حالا از اون طرف مثلا اگر خانمی لباس مردانه بپوشه، چون الان گاهی متاسفانه دیده میشه دیگه، همون شلواری که آقایون میپوشن همون شلوار هم خانوما پوشیدن، اینا چی؟
اگر در عرف یه لباس مشترک محسوب بشه اشکالی نداره. شلوار الان دیگه لباس مشترکه، یعنی گذر زمان تغییر ایجاد میکنه، شلوار جزء لباس مشترکه و مانعی نداره. اگر یه لباسی واقعا لباس ویژه مردانه باشه، اون لباس اگر بخواد زن بپوشد حالا نمیدونم مثلا فرض کن همین پیراهنی که بنده تنمه یا پیراهنی که شما تنتونه مثلا یه همچین پیراهنی رو زن بپوشه بیاد بیرون بهش میگم که اه این لباس نداشته، این پیرن نکنه همسرش پوشیده، این پیرن مردونه است پوشیده. این رو اشکال میکنن آقای.
این برای بیرون از خانه است،
برای بیرون از خانه
تو خونه یه وقتی مثلا خانم لباس آقا رو میپوشه یا
اخر اشکالی نداره.
اونا دیگه اشکال نداره. بعد نماز خوندن باش احیانا
نماز خوندنش هم اشکال میکنن. عرض کردم برخی از آقایون رو این خیلی تاکید دارن، از جمله حضرت امام هستند و بعضی از آقایون مراجع دیگه که مرد لباس زن را و زن لباس مرد را بپوشد، اینو خیلی روش تاکید دارن، نمازش هم اشکال میکنن.
حتی مثلا جایی که بیرون از معرض و اینها نیست.
بله بله.
در خونه
بله بله بله. بله. لباس ویژه، حتی کفش امام دارن، حتی کفش اگر مرد کفش زنانه بپوشد یا زن کفش مردانه بپوشد اونم هم پوشش حساب میشه.
درست. خب دوستان بفرمایید که چقدر فرصت دارید تا پایان برنامه، تا 2 دقیقه فرصت داریم. من یه دونه سوال دیگه هم بپرسم. عرض کنم که گفتن که اگر کسی ملکی را اجاره کرد و پس از مدت تعیین شده تخلیه نکرد، حکمش چیه؟
مدت که تمام میشه دیگه مالک منافع اونجا نیست، بنابراین تصرف در اونجا بکنه حرامه، حکم غصب داره، باید حتما سر وقت تخلیه بکنه، مگر اینکه دوباره تجدید قرارداد اجاره بکنه، یا اگر تجدید قرارداد هم نمیخواد بکنه حداقل رضایت بگیره از صاحب ملک، میگه حال من تا یه جایی برام پیدا بشه و یه جایی گیرم بیاد شما یه هفته به من مهلت بدید، نمیخوام دوباره تجدید قرارداد، یه هفته به من مهلت بدید، من میخوام نماز بخونم، میخوام وضو بگیرم، غسلش، وضوش، نه اصلا نه نماز، نه غسل، نه وضو، نه خیر، اصلا خوابیدن. خوابیدن تو ملک مردمه، که تصرف تو ملک مردمه، به هیچ نحو جایز نیست.
حالا اخیراً یه عزیزی مراجعه کرده بود به من، این مسئله رو میپرسید، این که مثلا مستأجر به هیچ قیمت حاضر نیست بلند بشه، میگه من حالا تازه یک سال اومدم فلان، نمیگم اجاره نمیدم، اجارهش هم میده، مثلا آب برق و آب و همه چیز هم میده، ولی در واقع به زور میخواد بنشینه اونجا.
به زور میخواد بنشینه. خب این رضایت صاحب ملک رو به دست نیورده.
بعد ما نماز و اینهاش
همش نمازش باطله، در ملک غصبیه، وضوش در ملک غصبیه، غسلش در ملک غصبیه، که اینا عباداته. اینا صحبت بطلانشه. بقیه تصرفات هم که صحبت بطلان اینها نیست، ولی صحبت حرمتشه، خوابیدنشه، نشستنشه، خلاصه اینا همش هم
درست. خیلی مهم هست این قضیه که حالا گاهی عزیزان مستأجر، تو خب ما همیشه این توصیه رو به صاحبخونه ها میکردیم و بازم میکنیم که هوای مستأجر رو داشته باشید، به صورت شرایط زندگی سخت هست، بعضی وقتا اجاره ها سنگین هست، اون پولی که به عنوان قرضدار هستن نمیدن، گاهی تهیه کردنش مشکله، سعی بکنیم هوای مستأجر ها رو داشته باشیم، اونایی که صاحبخونه هستن، و البته از اون طرف هم مستأجرها باید رعایت بکنن، حواسشون به صاحبخونه ها باشه، بالاخره امانت اون منزل اون خانه دستشون. یه وقتی طرف شرایطی داره میگه من مثلا بیشتر از یک سال، بیشتر از 2 سال دیگه نمیخوام اجاره بدم، همه اینها با هم هست و در کنار هم هست، که انشالله همه عزیزان بیننده های خوبمون و ما که مقید به مسائل دینی و شرعی و احکام هستیم این نکات رو بهش توجه بکنیم، دقت بکنیم و انشالله عملی کنیم. خب جناب استاد رئیس پور از شما خیلی ممنون هستم، بزرگواری فرمودید، انشالله خدا به شما جزای خیر.
از همینجا التماس دعا داریم از همه بینندگانمون.
دوستان عزیز بیننده، خانم ها، آقایان محترم، به پایان برنامه زمزمه احکام رسیدیم، انشالله که تونسته باشیم دغدغه‌های شما رو برطرف بکنیم و سوالات شرعی که احیانا به ذهنتون میرسه برای ما ارسال کردید پاسخ بدیم، که خب قاعدتا همیشه شرمنده روی ماه شما هم هستیم و برخی از سوالات میمونه انشالله در برنامه‌های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.